أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته واللعن على أعدائهم أجمعين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّهُ كَانَ غَرَامًا. در این آیات کریمه سوره مبارکه فرقان خدای ودود و مهربان و رؤوف و حکیم ما را تشویق میکند که ما جز بندگان ویژه و خاص خدای رحمان باشیم. بندگی مراتب داره، مرتبه عالیش مال عباد الرحمنه. عباد الرحمن کسانی هن که محبت خدا را چشیدند و مجذوب رحمت رحمانیه خدا شدند، دل دادند، مؤمن شدند، حالا میخوان کارشون، صفاتشون، رفت آمدشون خدا خوشنود کن باشه، هر کاری میکنن خدا از اونها راضی باشه. اینا یعنی بندگان خوب، بندگان کلاس بالا، بندگانی که مدال مدار رحمان، عباد الرحمن دارن. اینا ابتداءً می‌فرمایند کسانی هستند که متواضعند، تکبر ندارند، زندگی رو بر خودشون بر دیگران سخت نمی‌گیرند. راه رفتنشون نشانه اینه که اینها خودشون رو به رخ دیگران نمی کشن، خودنمایی نمی کنن. بعضی ها لباسی می پوشن که همه نگاه بکنن، بعضی ها سبک اصلاحشون یه جوریه که مورد توجه قرار بگیرن. اینا نشانه تکبر، خودبزرگبینی، خودنشون دادنه و با این عباد الرحمن سازگاری ندارد. عباد الرحمن تو جامعه مردمی هستند و سبک برخوردشون، سلامشون، احسانشون، مهمانیشون همه سهل و آسانه. هم خودشون در زندگی تکلف ندارن، کم باشه یا زیاد باشه قانعن. به یک عارفی گفتن که مردم منطقه شما چجوری هستن؟ او گفت که خیلی خوبن، مردم بسیار خوبی داریم. گفت چه صفاتی دارن که خوبن؟ گفت وقتی داشته باشن شاکرن، وقتی نداشته باشن صابرن. گفت ای بابا، این که سگام همینجورن، اگه داشته باشن شاکرن، نداشته باشن چاره ندارن، صابرن. گفت پس توقع داره چی جور باشن؟ گفت اگر داشته باشن ایثارگر باید باشن، اونی که خودشون دارن به دیگران هم بدن. اگه میخوان ممتاز باشن باید اهل ایثار باشن، و الا صبر و شرک، همه موجودات در سطح حیوانیتشون همین حالت رو دارن. حالا بندگانی که میخوان نمره پیش خدا داشته باشن، اعتبار داشته باشن، از مراتب قرب خدا برخوردار باشن، باید اهل تکلف نباشن. میگن مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری آیت الله العظما، وجود پربرکتی که حوزه علمیه قم را او بنا گذاشت، مؤسس حوزه علمیه است. مرحوم ها شیخ قبل از آنی که بیان قم، در عراق اونجا حوزه درس داشتن و شاگردانشون مرحوم آیت الله گلپایگانی، دیگر کسانی که بعد جز مراجع بزرگ عالم تشیع شدن، با مرحوم ها شیخ در عراق اونجا همکاری میکردن. یا آقا طلبه ای آمده بود پیش مرحوم ها شیخ، گفته بود ها شیخ به من یه درس شرح لومه بده. حالا ها شیخی که مرجع تقلید هست، صاحب رساله هست، صاحب فتوا هست، درس خارج فقه و اصول میگه، مجتهد تربیت میکنه، یه آقا طلبه ای آمده ازش درخواست میکنه به من درس شرح لومه بده. مثل اینه که بیه پروفسوری استاد تمام دانشگاه، یه کسی درخواست بکنه بیا تو دبیرستان ما به بچه دبیرستانی ها درس بده. خب خیلی هنر میخواد کسی بخواد اینقدر خودشو پایین بیاره. عاشق یه فکری کرده بود، گفته بود چرا وقت دارم به درس شرح لومه میدم. این درس شرح لومه رو شروع میکنه، یه آقای بوده بافنده بوده، اونم میومده پادرس مینشسته، هیچی هم نمیگفته. پادرس ها شیخ در این شرح لومه ها شیخ حضور پیدا میکرده. مدتی گذشت، ها شیخ دید دیگه این آقای بافنده خبری ازش نیست. چند روز بعد از غیبتش دوباره پیدا شد. ها شیخ ازش پرسید که کجا بودی؟ گفت این رسم آقاییه، رسم بزرگیه، رسم رفاقته، من که نبودم سراغی از من نگرفتی، حالا که اومدم میگی کجا را نبودی، کجا نبودی. اخلاق اسلامی اقتضا میکنه که اگر با کسی آشنایید، رفیقید، دیدید نیست، برید ببینید، اگه مریض عیادتش بکنید، بلایی سرش اومده کمکش کنید. این که حالا اومدم داری میپرسی، ها شیخ عبدالکریم با این مقام علمی اخلاقی خجالت کشید. مثل ما نبود که آدم عیب خودش رو میشنبه، گاهی از طرف طلبکاری هم میکنه، ما دوست نداریم کسی عیب ما رو به ما بگه. ولی کسی معتقد باشه بخواد پیش خود اون نمره داشته باشه، این اقتضا میکنه که از کسی که به او انتقاد میکنه عیبش رو میگه بیشتر راضی باشه، خوشنود باشه، تا کسی که تعریف بیجا میکنه یا تملق میکنه. هاشم خجالت کشید، گفت راست میگید، حق با شماست، من اینو جبران میکنم، من به شما یه سور میدم. قرار گذاشتن که یه سوری هاشم عبدالکریم حائری مرجع مؤسس به ایشون بده. یه روزی رو معین کردن، در اون روز بنا شد که این آقا همراه هاشم بره و یه ناهاری در منزل هاشم صرف کنه. حاشق عبدالکریم اون روز یادش رفت تو منزل بگه که من امروز مهمون دارم، یه چیزی مثلا در حد مهمون درست کنید. اومد و تا چشمش خورد به اون آقا یادش اومد، عجب، ای کاش با تدارک آمده بودم، ولی دیگه گذشته بود. درس که تمام شد، همراه حاشق این آقا آمد، وارد شد. حاشق دید که غذای مناسبی درست نکردن عیالشون، یه پولی پیش هاشیخ بود، امانت بود. اون کسی که این پول رو پیش هاشیخ عبدالکریم امانت گذاشته بود، بهش گفته بود که این پول پیش شما امانت، ولی اگر یه جایی ضرورت پیدا کرد، ناچار شدی، اجازه داری ازش خرج کنی، بعد قرضش جاشو پر میکنی. هاشیخ فکر کرد خب حالا یه پول امانتی هم که داریم، مهمان داریم، باید احترامش بکنیم. از اون پول برداشت، رفت یه کباب، چند سیخ کباب گرفت و کباب کوبیده و برد سر سفره گذاشت. این فرد بافنده به این کباب اصلا دست نزد، نون و ماستی چند لقمه خورد. هاشیخ گفت آقا به احترام شما کباب گرفتیم. گفت نه، شما به شرطت عمل نکردی. اون روزی که شما گفتی من جبران میکنم، من یه سور میدم، من قبول کردم، به شما گفتم به شرط این که تکلف نباشه، برای خودت دردسر درست نکن، تکلف درست نکن. گفت آقا چه تکلفی؟ خب یه کباب گرفتیم، چیز مهمی نکردیم. گفت نه خیر، پول امانت پیش شما بود، اون کسی که به شما امانت داده بهت گفت در وقت ضرورت از این استفاده کن. این چه ضرورتیه؟ من خودم با چرت کردم، خودتو به زحمت نندازی. هاشیخ برای بار دوم کم آورد، یه بار اونجا کم آورده بود، یه بارم اینجا کم آورد. خدایا کسی رو دوست داشته باشی، افرادی رو سر راهشون قرار میدی تا عیبای اونا رو برطرف کنه. این که پیغمبر خدا شب تا صبح گریه میکرد و به خدا عرض بیداش، ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین الابد، خدایا نکنه منو ولم کنی، هوای منو نداشته باشی. کسی رو خدا هواشو داشته باشه، ملکی، رجال الغیبی، اوتادی سر راهش قرار میده، هر جا مشکلی داشت دستشو میگیرن، نمیذارن تو چاله بیفته، نمیذارن مشغول ذمه از دنیا بره، نمیذارن حرام خور بشه، نمیذارن با بد اخلاقی تو خونه به یه مظلوم تو خونه خودش ظلم کنه، نمیذارن با آدمهای بد کلا سرش بگذارن. هواشو دارن. آدم تقوا داشته باشه خدا هواشو داره. و من یتق الله یجعل له فرقانا، هر کس اهل تقوا باشه، ما رمضان ها، تقوای زبانی، تقوای شکمی، تقوای چشمی، تقوای معامله ای، تقوای گفتاری، تقوای رفتاری، در همه جا حکم خدا را در نظر بگیریم و خلاف فرمان خدا، رضای خدا هیچ کاری نکنیم. این رو این جولا گفت، بلند شد رفت، دیگه هم پیداش نشد. هاشیخ دنبالش هم گشت، دیگه گیرش نیورد. هاشیخ عبدالکریم گفته بودن که من یقین دارم این از رجال الغیب امام زمان ارواح نافدا بوده، آمد به من بگه هاشیخ آدم شو. یه مرجع تقلید میگه از رجال الغیب امام زمان آمد به من بگه هاشیخ آدم شو. تکلیف من و شما چیه؟ چقدر ما وضعمون خوبه، یه جوری که دیگه مثل این که ولمون کردن، دیگه هرچی خواستیم میگیم، هر کار خواستیم میکنیم، هر جور خواستیم خرج میکنیم، هیچ کسی نمیاد به ما یه تذکری بگه. دو تا اشتباه اخلاقی هاشیخ عبدالکریم حائری کرد، در هر دو مورد آمدن بهش گفتن حواستو جمع کن، هواتو داری، حواستو جمع کن، بی صاحب که نیستی، اومدی اینجا بارتو ببندی، کم نیاری رسوا از این عالم بری، هوای آدمو دارن. حالا در زندگی آدم مهمانی میخواد بده، مهمان کسی میخواد بشه، یه چیزی میخواد بخره، خانمها شوهراشون رو به دردسر نندازن. الذین یمشون علی الارض هونا، وجود مبارک مولا الموحدین، آقا امیر المؤمنین علیه السلام آمدن منزل و حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن فاطمه جان به تعبیر من چی داری گرسنمه؟ عرض کرد که 3 روز قوتی نبوده که حتی به بچه ها بده. حضرت فرمودن چرا 3 روز به من پیغام ندادی؟ چرا به من خبر ندادی؟ گفت پدرم به من فرموده کاری نکن که برای علی تکلفی باشه، علی رو خجالت نکن. ترسیدم به تو بگم نداشته باشی از من خجالت بکشه. خانمای بزرگوار، شرایط اقتصادی سخته، داره گرانی روزافزون میشه و دارن این مسئولین نتونستن یا نخواستن، دنبال کارهای سیاسی بودن، هر روز داره گرانی میشه پول ملی. خانم ها هوای شوهراتون رو داشته باشید، برای رضای خدا شرمنده نکنید. چیزی خارج از توان، خارج از محدوده درآمدتون خرج نکنید. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. هر کسی هر مقدار درآمد داره، اون درآمدش رو با هزینهش تنظیم بکنه. خودتون رو زیر بار قرض نبرید، خدای نخواسته مبتلا به ربا نشید. چند روز قبل در بازار تهران که منبر می رفتیم، یک کسی همراهمون بیرون اومد گفت فلانی اصل قرضمو دادم، چندین برابر هم از من گرفته، هنوزم ول کنم نیست. خب چرا آدم یه کاری بکنه که احتیاج به او داشته باشه؟ وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام در دوران خلافتشون از جلو قصابی رد میشد، قصابه آمد السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین جواب سلام عرض کرد، فرمودن عرض کرد یا علی گوشت خوبی دارم، اجازه میدید برای شما هم یه مقداری کنار بذارم؟ حضرت فرمود پول ندارم. عرض کرد آقا جان من که از شما پول نخواستم، ببرید هر وقت خواستید پولو میارید به من میدید. حضرت فرمودن چرا تو صبر کنی تا من وقتی پولدار شدم بیارم قرض تو رو بدم؟ به شکمم میگم صبر کن، هر وقت پولدار شدی گوش میخوری. آدم وقتی پول نداره مگه مجبور گوش بخوره؟ این آیات قرآن در شرایط سخت داره به ما درس میده، در شرایط تحریم، در شرایط گرانی، این متوسطین، این مردم خوب، این مردم کوچه و بازار، این مردم کم درآمد له نشن. چجور میتونن له نشن؟ بیان قرآنی زندگی کنن. قرآن داره تعریف میکنه، این پیش خدا نمره داره. اگر شما تونستید در شرایط سخت بلند پروازی نکنید، رقابت در خرید و رقابت در خوراک و رقابت در مسافرت نداشته باشید، میشه جزء عباد الرحمن. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این بعد اول که زندگیتون رو آسان کنید، با دست خودتون زندگی هاتون رو گره رو گره باز نکنید، ازدواج بچه هاتون رو آسان بگیرید، مهمانیاتون رو در حد مقدوراتتون انجام بدید، سفرهاتون رو در حد امکاناتتون انجام بدید، فرش و مبل و لوازم خانه در حد درآمدتون داشته باشید، بیش از درآمدتون به خودتون به خانوادتون سخت نگیرید. این هم دنیاتون جهنم میشه هم آخرتتون. الذین یمشون علی الارض هونا. قسمت دوم که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این مدیریت خشم است. انسان یک وضعیتی خدا براش قرار داده، عکس العملی گاهی زندگی میکنه. انسان هایی هستن خود ساختن، اینا برنامه دارن، همه جا اثر گذارن، رنگ نمیگیره، منفعل نمیشه، اثر نمیگیره، یه شخصیت ثابت تأثیر ناپذیر داره. دنیا جمع بشه وقت نماز نمازشون میخونه، دنیا جمع بشه این حساب کتاب مالیش تغییر نمیکنه، همینه که هست. اما بعضیا نه، بعضیا هرچی ببینن گرم و سردشون میشه، تحت تأثیر این و اون قرار میگیرن. یکی از اموری که انسان را از مرز توازن و ثبات در شخصیت، آرامش انسان رو میگیره، آدمای بی ادب، هنجار شکن تو جامعه هستن. آدمایی هستن که اینا برای خودشون ارزش قائل نیستن، برای دیگران هم ارزش قائل نیستن، احترام نمی کنن، بی بهانه فحش میدن، ناسزا میگن، تهمت میزنن، بد میگن. ما در برابر این جامعه ای که تو این جامعه همه جور افراد هست، همه که یکسان نیستن که، آدم از خونه بیرون میاد با چند جور آدم مواجه میشه. بعضیا واقعا آدمای ناراحتی هستن که دیروز اون حدیثی که مال دیوانه ها بود پیغمبر معرفی کرد دیوانه ها را، یکی از علائمش این بود که لا یؤمن و شره، آدم دیوانه کسیه که کسی از دست و زبان او امنیت نداره، نیش زبان داره، فوش داره، بد میگه، تنه میزنه، گیر میده، بی خودی تهمت میزنه. خب ما با اینا چه کنیم؟ با اینا یه وقت اینه که ما خودمون رو در برابر اینها شکست خورده میدونیم، فکر میکنیم که اگر ما جوابش رو اگه اونجور نداد، ما جواب اونجوری بهش ندادیم، میگن این آدم ضعیفی بوده، می آدم شکست خورده ایه. اگه اینجور بود، این برای اینکه شکست خورده وانمود نشه، کم نیاره، دو برابر اون اینم بد میگه. این پیش خدا جز آدمای ممتاز نیست، این آدم ضعیفی بوده، این الان شکست خورد، الان که حاضر جوابی کرد، او فوش داده بود، او شکست خورده بود. تو باید دلت به اون میسوخت، میدیدی که او داره افتاده تو گودال بد اخلاقی، افتاده تو جهنم هرس و آز و غضب و بدبختی، او ناراحته، او جوش آورده، او یه آتشی در درونش هست، یه عقده ای داره، یه کینه ای داره، داره عقدهشو خالی میکنه. او ضعفه یا قوته؟ قطعا ضعفه، این نتونست خودشو کنترل کنه، همیشه میسوزه، به بیرونم آتشش سرایت میکنه. تو اگه صبر بکنی، اگه جواب همسان اون رو ندی، این دلیل بر اینه که تو تونستی خودتو نگه داری. برادرها، قدرت روحی در شکست، بعضی ها خودشونو میبازن، بعضی ها در پیروزی خودشونو میبازن. آدمیه که تا دارا بشه خودشو باخت. بعضیا در فقر خودشونو میبازن، در بعضیا در غنا، بعضی در پیروزی، در بعضی در شکست. بعضیا غنا و پیروزی، شکست و غیر اینها براشون هیچ فرقی نداره. این اعتماد به خدا داره، براش هیچ فرق نمیکنه. دنیا مال اون باشه، همینه که هست. همه دنیا رو هم ازش بگیرن، همینه که هست. وجود اون باره که امام صادق علیه السلام در بستر شهادت بود، بنده خدای برای عیادت اومد، دید رنگ حضرت پریده، یه دستمال سفیدی که به پیشانی مبارکشون بستن، رنگ پوستش مثل دیوار شده، مثل گچ شد. تا این حالو دید شروع کرد گریه کردن. خب امامش رو دیده طاقت نیومد گریه کرد. حضرت فرموده چرا گریه میکنی؟ عرض کرد چرا گریه نکنم، امام زمانم رو دارم به این حال میبینم. فرمودن اگر مؤمن صبر کنه، تمام عالم مال او باشه، براش خیره. و اگر صبر کند، بدنش رو قطع قطع کنن، بازم براش خیره. یعنی چی؟ یعنی الهی رضن به قضائک، یعنی هرچی از دوست میرسد نیکوست، یعنی من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسند. هرچی پیش میاد به سرم قضا الهیه، قدر الهیه. من با خدا در بیفتم بگم خدا بد اراده کرده، مازالله بد برنامه ریزی کرده، نه، خدا بندهشو دوست داره. اگه سختی برای من مقدر میشه، معلوم میشه سختی برای من سازنده است، درجات عالی بهش رو برای من داره. ایده ای از سادات بن الحسن در زمان منصور دوانقی لعنت الله علیه گرفتار زندان بودن، زندان تاریک، سیاه چال، نمور، به اینا قضا نمیدادن، یا اگر نانی میدادن با خاک خمیرش رو آمیخته میکردن به اینا میدادن. هر کدوم هم میمرد از اونجا بیرون نمی آوردن، جنازه تو اونا میموند. یکی از اینها سید ابراهیم نامیه، اهل بسیار معنویت بود، بهش گفتن آقا تو که مستجاب دعوی، چرا دعا نمی کنی؟ چرا نفرین به این ظالم نمی کنی؟ برای نجات خودمون دعا نمی کنی؟ گفت که میدانید برادرها، خدا برای ما در بهشت درجاتی قرار داده، با اون درجات نمیرسیم و مگه این سختی ها رو تحمل کنیم؟ خدا برای این یاغی، برای این لعنتی در جهنم درکاتی قرار داده، به اون درکات سقوط نمی کنه مگر اینکه اینجور ظلمها رو ازش ساخته بشه. حالا اگه میخواید اون ظالم به اون عذابهای اونجوری نرسه، ما به درجات اونجوری نرسیم، من همین الان دست به دعا برمیدارم خدای متعال ما رو خلاص میکنه. همه احساس آرامش کردن، گفتن نه بذار باش. باز یه داستان دیگه تو ذهنم آمد، حیفه که به سمع شما عزیزان نرسه. عرض می شود که قبل از انقلاب، در دوران بحبوه انقلاب که هنوز انقلاب پیروز نشده بود، ولی در شهرها، در قرا و قصبات مجالس و اینا علیه رژیم بود. در اطراف کرمان یک کربلای علی اکبری بوده که بعد از انقلاب جز سپاهی ها شد، الانم باز نشسته است، حضور داره. این روزه امام حسین برگزار میکرد، ولی منبری دعوت میکرد که به امام دعا کنه، علیه دستگاه حرف بزنه، انتقاد بکنه. رئیس پاسگاه اونجا هم بهایی بوده، خبر میکنن روز عاشورا میان و این حاج علی اکبر که الان حاج علی اکبر، اون روز کربلای علی اکبر بود یا مشهدی اکبر بود، این مشهدی اکبر رو دستگیر میکنن به عنوان اینکه این در انقلاب طرفدار امام است و علیه طاغوته. میبرن در کرمان توی دادگاه نظامی، اونجا رئیس دادگاه به این فحش ناسزا میگه. این کربلای علی اکبر اون روز، حاج علی اکبر امروز، صندلی رو بر میداره که از خودش دفاع کنه، به رئیس دادگاه حمله میکنه. مأمورین میان میگیرند و دستبند قطعانی بهش میزنند و با وضع بسیار شکنجهی منتقلش میکنن به زندان، ولی در اثر شکنجه جناق سینهش شکسته میشه. خیلی بهش سخت میگذر، میگه خیلی گریه کردم، متوسل شدم به امام زمان ارواح نافدا، خوابم برد لحظاتی، دیدم یه آقا سیدی آمد. این زندان کرمان سه قسمت داشت، یه قسمتش مال عمومی بود، یه قسمتش مال مواد مقدر بود، قسمت آخرش، بند آخرش مال زندانی ها سیاسی بود. ما رو جز زندانی ها سیاسی آورده بودن بند سوم. اونجا ای کسی میخواست بیاد باید اون دو بند رو عبور میکرد، میرسید به ما. من دیدم این سید از اونجا عبور نکرد، همینجوری اومد پیش من، یک سید مجلد. تا به من رسید گفت که حاج علی اکبر، گفت مش علی اکبر، تو که از مایی تو دیگه چرا، تو که از مایی تو دیگه چرا اینجور جزع میکنی؟ میگه این که، گفت تو از مایی، به قدری آرامش به من داد، اگه بدنم قطع قطع میشون، اگر شکنجه ها چندین برابر این بود، گویا برام گلستم و دستم تمام شد، تمام شد. این رو گفت، به من آرامش داد، فردا من آزاد شدم، فردا من آزاد شدم. بعد داستانی داره که این سید رو بعد حضوراً در غیر رویا در بیداری دیده بود و خود امام زمان سلام الله علیه بود. امام زمان دوستار شیعیانش، اگه از مایی چرا جزع میکنی؟ زندگی فراز و نشیب داره، یه روز آدم جلو و یه روز عقب میمونه، از دنیا یومان، یوم لک و یوم علک، دنیا یه روز به نفع آدم اقبال داره، یه روزم ادبار داره، هر بالا رفتنی پایین اومدنم داره، دنیا برای همه است. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عاشق حسن پهلوانی که همین سالهای اخیر وفات کرد، از اوتاد و اولیای الهی بود، خونه محقری همون پایین داشت، افتخارش هم بود که من هیچی ندارم و واقعا هم هیچی از زندگی دنیا هیچی نداشت، ولی دنیای وقار و سنگینی و متانت بود، اینقدر هم خوشگریه بود، حالی هوایی با خدای خودش داشت، شعرهای عرفانی حافظ رو میخوند گریه میکرد، شعرهای دیگران رو میخوند گریه میکرد. توصیهش این بود که بیاد خدا باشیم. این دعای جوشن کبیر این جز درسهای اخلاقی استادشون بوده. مرد بزرگی بود. من یه وقتی یکی از بیمارانمون رو بهش گفتم التماس دعا، بعد از مدتی او به من گفت که فلانی شما از اون بیمارت پیش من شکایت کردی، بهت بگم دنیا حال همه رو میپرسه. می کسی از تو این دنیا گرفتاری نداشته باشه. دنیا حال همه رو میپرسه. چرا ما از دنیا خلاف واقعیتش توقع داریم؟ خدای متعال در حدیث قدسی فرموده من 6 چیز رو در 6 جا قرار دادم، بندگان من در 6 جای دیگر دنبالش میگردن و پیدا نمیکنن. یکی از اونها جعلت الراحت فی الجنه، من راحتی رو تو بهش قرار دادم. و ناس یطلبونها فی الدنیا ولا یجدونها، مردم تو دنیا دنبال راحتی میگردن. خب تو دنیا من راحتی رو نیافریدم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در سختی آفریدیم. خیال نکنید اینایی که حالا ناز و نعمتی دارن، مقام و موقعیتی دارن، خاک به سرشون شده. خدا میدونه اینا آرامش و آسایش این کسانی که عملگی میکنن تو این روزهای سخت ندارن. دلشون پره، دلشون پره، با از زن و بچهشون ناراحتی دارن، از اوضاع و احوال نگران، 1000 جور گرفتاری دارن. مگر کسی بنده خدا باشه مسئولیت براش ریاست نباشه، خدمتگزاری بندگان خدا باشه، او از این خدمت لذت میبره. که خدا رحمت کند استاد بزرگوار ما آیت الله شهید مظلوم آقای بهشتی رو، که اون جمله رساش که گویا معصوم به زبانش گذاشته که میگفت که ما عاشقان خدمتی نه تشنگان قدرتی. تشنه قدرت نبود ولی عاشق خدمت بود. وجود نازنین پیغمبر خدا عاشق خدمت بود. طبیبون دوارون به طبه، او مثل طبیبی بود که دنبال مریضاش میرفت، نمینشست تو مطب مریض بیارند، خودش سراغ مریضا رو میگرفت. اگه این باشه تو اونجا با خدا معامله میکنه، بار سنگین مسئولیت هم او رو اذیت نمیکنه چون خدا رو داره. همه گویند که طاهر کس نداره، خدا یار منه، چه حاجتی کس، آدمی که خدا رو داره. خب خدا دادرسه، خدا روزی رسانه، آرامش دلها به دست خداست. و انزل سکینت علی رسوله و علی المؤمنین، خدا بر دل مؤمنین و بر دل رسول آرامش نازل میکنه. امام رو دیدید؟ امام در اون وقتی که خرمشهر سقوط کرد خیلی نگران بودن به امام بگن، ولی امام گفت هرچی حتما بگید دیگه. گفتن آقا خرمشهر سقوط کرد. امام مخواست بلند میشه، فرمود جنگ است، جنگ، جنگ یه حرف رو دارد. وقتی هم خرمشهر آزاد شد نگفت من این کار رو کردم، گفت خرمشهر را خدا آزاد کرد. در شکست ظرفیت داره، در پیروزی هم ظرفیت داره. چرا؟ برای اینکه دل رو داده به دل دار، دل پیش خودش نیست. آدم وقتی تو دلش خدا باشه، این همیشه الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه اینجور بود تو خونتون همیشه بدون عصبانیت، بدون جوش آوردن، دل به خدا دادید، ماه رمضان روزه گرفتید، نکنه بگو مگوی خانوادگی داشته باشید، نکنه با فامیلاتون قهر شده باشه چون احترامتون رو نکردن. نه، جامعه همه جور آدم داره. بعض آدم ها مریضن که پیغمبر خدا با اون دیوانه گفت این دیوانه نیست، این مریض مبتلاست، این مریضه. بعض آدم ها مریضن، چون مریضن میخوان ناراحتتون کنن. شما باید با خدایی که در دلت نشسته خودتو آرام بکنی، که فرمود در این آیه کریمه والذین، بله، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این وجود مبارک ما مشتبه که در آستانه ولادتش قرار داریم، شامیا 40 سال علیه امیرالمومنین معاویه تبلیغات کرده بود. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت روحی فدا، ایشون فرمودن، آقای طباطبایی منظورشون علامه بود، علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، گفت آقای طباطبایی به من گفتن که من بعد از هر نماز به معاویه لعن میکنم. چرا؟ برای اینکه معاویه کار فرهنگی کرد، معاویه کاری کرد که مردم شام باورشون اومده بود که علی نماز نمی کنه. علی که در خانه خدا متولد شد، در خانه خدا به شهادت رسید، علی که نماز با مجاهدات علی رونق پیدا کرد، علی که در دل شب در نخلستانهای مدینه و کوفه از خوف خدا سقه بهش دست می داد، در نماز شباش از خوش می ره. این علی رو مردم شام می گفتن این نماز نمی کنه. حالا یه شامی آمده بعد از امیرالمومنین امام حسن رو دید، تا فهمید این پسر امیرالمومنین، شروع کرد اون چه بد میتونست بگه امام حسن کن. وجود مبارک امام حسن سر بلند نکرد تا این خودشو که تخلیه کرد. اون وقت فرمود یا اخل عرب، برادر عرب، من فکر میکنم تو غریبی تازه به این شهر وارد شدی، فکر میکنم فامیلی خانهی پذیرایی کسی از تو نکرده، ما خونه داریم، ما میتونیم از تو پذیرایی کنیم، بیا بریم خونه ایم. برد در خانه از این پذیرایی کرد. آیا برای امام حسین شکست یا برای اون شکست بود؟ خدا میدونه. ما اگه جواب ندیم کم نمیاریم، این شکست نیست، عباد الرحمنه، خدا داره اعتبار میده، ارزش میده، نمره میده به ما. اگر تونستی خودتو در برابر آدمهای ناراحت کنترل کنی، مقابله به مثل نکنی، خلاف شریعت مطلبی به زبان نیاری، میشی جزء عباد رحمان، جزء بندگان کف نیستی، یا کف بندگی نیست، اوج بندگیه، عباد الرحمن میشه، جز بندگان ممتاز الهی میشه. تصمیم بگیریم، تمرین بکنیم در خانه، در بیرون خانه، عصبانیت ها را با عصبانیت جبران نکنیم، بر خودمون پیش خدا آبرو کسب کنیم. اگر تحمل کردیم و اون بدبخت را نگذاشتیم بیش از این بدبخت بشه، خودمونم به درد و مبتلا نشدیم، این میشه زندگی سالم. ما چرا به هم دیگه سلام میکنیم؟ برای اینکه سلام اسم مبارک خداست، خدا سلامه. ما شعار سلام به هم دیگه میدیم، یعنی از من به تو صدمه وارد نمیشود. این تحیت ماست، این تعارفات عمومی ماست، این رو خدا برای ما مقرر کرده، پیغمبر افشاء سلام رو بر ما. این شعار سلامتی با عصبانیت نمی سازه، با جوش آوردن نمی سازه، با حاضر جوابی نمی سازه، با کج خلقی نمی سازه، با کم ظرفیتی نمی سازه. بنابراین هم ظرفیت شکست رو داشته باشیم، هم ظرفیت پیروزی رو داشته باشیم. خب من بازم میخوام بریم در خونه امام مجتبی علیه السلام، چون کم از حضرت نام برده میشه، مظلومه دیگه، قریب مدینه است دیگه. امام حسین به دست دشمنش در میدان کشته شد، اما امام حسین به دست همسرش تو خونه کشته شد. خیلی مظلومیت بود. امام حسن خیلی خون جگر داشت. میگن مرحوم شیخ عبدالزهرا امام حسن مجتبی را در خواب دیده بود، پرسیده بود آقا 28 سفر جگرتون رو پاره پاره کردم بازدر. بر حسب این نقل فرموده بود 28 سفر من راحت شدم. میدونی کی جگرم پاره شد؟ اون وقتی که دستم تو دست مادرم بود. آخه مادرشو جلو تیش بیش سیلی زدند. آقا سید و شهدا بدن نازنینه امام حسن رو تو قبر گذاشت، خیلی قشنگ بود امام مجتبی، خیلی زیبا بود، زلفای قشنگی داشت، بند کفن رو باز کرد، صورت قشنگی رو خاک گذاشت، گریه کرد، گفت برادر غارت زده کسی نیست که مالش رو به غارت بردند، غارت زده منم که برادری مثل تو رو ازم گرفتند. اینجا فرمود من غارت زدم اما کنار نهر علقمه. گفت الان این کسرم نهری کمرم شکست. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.